معشوق پدید آمد. آن صبح چو صادق شد، از رای تو وامق شد، معشوق تو عاشق شد، شیخ تو مرید آمد. شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد. از لذت جام تو دل مانده به دام تو، جان نیز چو واقف شد، او نیز دوید آمد. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشاینده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. عیدتون مبارک. دوستان عزیز، رمضان ماه خدا به پایان رسید و عید سعید فطر شادی وصف ناپذیری رو برای مسلمانان، به ویژه مسلمانانی که توفیق روزه‌داری داشتند، به ارمغان آورده. عید فطر شکرانه یک ماه بندگی و عبودیت پروردگار متعال و توفیق وارستگی و معراج انسانه. این روز بزرگ و عزیز و با شکوه برای همه کسانی که فضائل ماه مبارک رمضان رو درک کردند و نهایت تلاش رو برای بهره بردن از لحظه لحظه اون داشتند، روزی بسیار شاد و نشاط انگیز و شادیاوره. و در مقابل برای کسانی که فرصت یک ماهی رو که باری تعالی در اختیار ما قرار داده با بی‌توجهی از دست دادن، ناراحت کننده است. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سپاسگزاریم از شما خوبان و بزرگوارانی که در اجرای ویژه برنامه عید بندگی مشارکت می‌فرمایید. ذره ذره های خاک به نماز شکر ایستادند، سیل ملائک روانند و هدیه در دست فرود می آیند از آسمان. خورشید شاد باش می گوید، لبخند رنگین کمان بر کناری فواره ها دیدنی است. میهمانان خدا را گرامی می دارند در زمین و کرسی های پاداش را آذین بستند در بهشت. خوشا به حال آنان که روزه لبهایشان شوق بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند سه گروه خلق کرده، گروهی مثل فرشته که هرچی خدا میگه عمل میکنن طبق وحی و الهام، یه گروهی خلق کرده حیوانن، اینها طبق غریزه عمل میکنن. پس ملائکه به وظیفه عمل میکنن، حیوانا به غریزه. یه موجود دیگه آفریده به نام انسان، هم غریزه توشه هم وظیفه. وقت اگر غریزه بر وظیفه غالب شد، این میره جزء حزب حیوانا میشه. اگر وظیفه غالب شد، میشه جزء حزب فرشته. ما رمزون 30 روز غریزه میگه بخور، گرسنه. وظیفه میگه خدا گفته نخور. 30 روز وظیفه میگه نخور، غریزه میگه بخور. و چون در این 30 روز ما به خاطر فرمان خدا جلو شکمونو شهوتمونو عطشمونو گرفتیم، وقت میگه حالا عید فطره. یعنی 30 روز وظیفه بر غریزه غالب شد. حضرت ابراهیم بچه دار شده، بعد 100 سال که بچه دار نشده خدا یه اولادی بشه به نام اسماعیل، 13-14 سالش تقریبا شده، میگه بکشش. غریزه پدر میگه نکش، اما فرمان خدا میگه بکش. بکش نکش بکش. بالاخره ابراهیم وظیفه رو ترجیح داد بر وظیفه. اسماعیل خوابوند و چاقو رو گذاشت، گفت نه وردار، نمیخواستم خون ریخته شه، میخواستم تو دل میکنی یا نه. پس هر روزی که ما هر روز میتونه عیدمون باشه، یعنی مشتری میاد میتونیم کالسش بذاریم، ولی خدا میگه چرا کالسش بذاری؟ میتونیم اینجا مثلا یه سوء استفاده کنیم، وظیفه میگه چرا سوء استفاده میکنیم. هر وقت بین گناه و فرمان خدا درگیری شد، که همیشه درگیری هست، هر روزی که ما تونستیم فرمان خدا رو بگیریم و خودمون رو نگه داریم و نه نفس عن الهوا، اون روز عیده. ولذا حدیث هم داریم، ظاهرا حدیثه که کل یوم لا یصافیه، هر روزی که در اون روز معصیت نشه اون روز عیده. حالا عید فطر هم، ولذا عید فطر داریم که اونها که روزه گرفتن چقدر شادن، اونها که روزه خوردن چقدر از درون ناراحتن. و نماز عید بند کشی روزه، مثل آجری که رو بالا میبرن، اگر بندش کشیدی، زکات فطره، همون سکی رو گندم یا غذای معمول، اون زکات فطره و نماز فطر این بند کشیه. عید ما هم عید تضاده، یعنی میگه لباس خوب بپوش، اما برو مصلا، خاکم شده طوری نیست. داریم که وقتی میرید نماز عید انگار روز قیامت است، از قبرها خارج میشید، میرید پا میزان حساب برای گرفتن جوایز. و چقدر شادن اونها که از این ماه استفاده کردن، چقدر شرمندگی است برای اونها که یک ماه کنار دریا بودن و آبی به صورت نرختن. انشالله عبادت رو همه قبول باشه.
شهد شیرین پیوند عبد با معبود، بیداری و بازگشت به فطرت پاک در روز عید سعید فطر بر میهمانان ضیافت حق مبارک باد. عیدتون مبارک دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. امیدوارم که نمازها، روزه‌ها، دعاها، نیایش‌ها و مناجات‌های شما مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. از همه شما خوبان هم در این روز رحمت و برکت التماس دعا داریم. و اما دوستان عزیز، آداب و رسوم عید فطر در کشورهای اسلامی بسیار جالب و شنیدنی است. میخوام همراه شما سری بزنیم به چند کشور اسلامی و از آداب و رسوم عید فطر در این کشورها با خبر بشیم. در عربستان خدایا در روز مبارک عید فطر عبادت‌های ما را مقبول درگاه خود قرار ده و ما را از قرار گرفتن در مسیر گناه برهان. این دعایی است که در شب عید فطر درست هنگامی که هلال ماه شوال دیده میشه مسلمانان عربستان سعودی زیر لب زمزمه میکنند. صبح روز عید هم مسلمانان لباس‌های نو بر تن میکنند و برای اقامه نماز عید فطر راهی نزدیکترین مسجد محل سکونتشون میشن. آنها پس از ادای نماز به دیدار آشناها میرن و سنت نیکوی صله رحم رو به جا میارن، زیرا بر این باورند که در روز عید باید کدورتها رو کنار گذاشت و دلها رو صاف و خالی از کینه کرد. و اما در کشور مالزی، در این کشور عید فطر به نام هری رایا معروفه. در این روز مسلمانانی که تونستن با عنایت خداوند یک ماه تمام رو روزه بگیرن و طبق دستورات الهی گناه کمتری مرتکب بشن، ثواب بیشتری در پرونده اعمال خودشون به ثبت میرسونن. اونها در این روز پیروزی خودشون رو جشن میگیرن. جشن هری رایا درست از لحظه رؤیت هلال ماه شوال آغاز میشه. مسلمانان مالزی شب عید فطر رو در منزل‌های خودشون سپری می‌کنن و صبح روز عید اول وقت برای نماز هری رایا به مساجد میرن. اونها سپس با حلقه‌های گل به مزار عزیزانی میرن که این رمضان در کنارشون نبودن و برای اونها نماز می‌خونن. سپس به بازدید بزرگان خانواده میرن و صله رحم رو به جا میارن. اونها همچنین با پخت غذاهای مخصوص اون رو به عنوان خیرات در بین کوچه ها و معابر میان دیگران تقسیم می‌کنند. اما مسلمانان پاکستان هم مانند دیگر کشورهای مسلمان نشین روز عید فطر رو با اقامه نماز عید فطر و صرف صبحانه ساده آغاز می کنند. سپس به دیدار بزرگان خانواده میرن و صله رحم رو به جا میارن. البته جشن واقعی عید فطر در پاکستان از ظهر اون روز شروع میشه. شوهرها و پدرها به فرزندان و همسرانشون عیدی میدن و خانمهای خانه غذای خوشطعمی رو که به خرمای شیرین شده معروفه آماده میکنن و همگی با هم به هنگام صرف نهار روز عید رو جشن میگیرن. تعطیلات عید فطر در پاکستان 3 روزه و در اون مدارس و اداره ها تعطیل میشن و همه به تفریح و شادی میپردازن و بیشتر وقت خودشون رو با اقوام و آشناها میگذرونن. اما مسلمانان کشور هندوستان هم در روز عید فطر آداب ویژه‌ای دارند. پس از نماز عید بزرگترین فرد خانواده در منزل به انتظار اقوام و آشناها میمونه و برای پذیرایی از اونها غذای عید فطر رو تهیه میکنه. کوچیکترها با حلقه های گل به دیدار ریش سفید خانواده میرند و ظهر عید فطر رو همه با هم میگذرونند. در این روز موسیقی سنتی هندی در کوچه و بازار نواخته میشه و مردم لباسهای نو به تن میکنن. در حقیقت نمایش نمادهای سنت و فرهنگ اصیل هندی بخشی از جشن عید فطر رو به خودش اختصاص میده، به طوری که بدون اون عید مفهومی نداره و با اون رنگ و بوی دیگری میگیره. از این رو جشن عید فطر در میان مسلمانان هندی به دلیل سبک خاص فرهنگی که دارن اندکی متفاوته. خب دوستان عزیز، در کشور ترکیه هم مردم در روز عید فطر آداب و رسوم خاصی دارند که گزارش همکارمون آقای صابری رو در این زمینه بشنویم.
بیش از 98% جمعیت 70 میلیونی ترکیه مسلمان هستند و ماه مبارک رمضان در میان مردم از جایگاه و اهمیت خاصی برخورداره. آغاز این ماه مبارک و پایان اون که عید فطره با شکوه خاصی جشن گرفته میشه و رمضان در ترکیه با شکوه فراوانی گرامی داشته میشه. در ترکیه آخرین روز ماه مبارک رمضان به نام روز فطره. 10 روز مونده به پایان این ماه تلاش برای برگزاری هرچه با شکوه تر عید فطر آغاز میشه. عید فطر به همراه عید قربان دو عید بزرگ مردم ترکیه است که با شکوه خاصی جشن گرفته میشه. قبل از فرارسیدن عید فطر منازل تمیز میشه و بانوان برای پذیرایی از میهمانان اقدام به طبخ شیرینی های متنوع که در رأس اونها باقلوا قرار داره میکنن. در عید فطر بر تن کودکان لباس های نو میکنن و در هر منزلی آب نبات و شکلات به وفور یافت میشه. قبل از عید فطر بانوان برای پذیرایی از میهمانان خود علاوه بر انواع شیرینی غذاهایی چون دلمه برگ و غذای خمیری موسوم به بورج تهیه میکنند. مردم ترکیه پیش از عید فطر کمک‌های نقدی رو به عنوان فطریه در میان خانواده‌ها جمع‌آوری و به نزدیکترین اقوام خود که در شرایط مالی خوبی نیستند هدیه میکنند. محمد صابری، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آنکارا.
جا داره که عید بزرگ فطر رو مجدداً حضور همه شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تحیات عرض کنم و اما در ادامه ویژه برنامه عید بندگی از شما دعوت میکنم به سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نقویان توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر خدمت هموطنان عزیز. یه بیت زیبایی داره مولانا راجب عید که خیلی به درد ما میخوره. میگه شد قیامت عید و بی دینان دهل، ما چو اهل عید خندان همچو گل. میگه دیدید که عید که میشه میان دهل میزنن، خیلی ها تو صدا و سیما دیدن این صحنه ها رو که یه عده طبل و دهل میزنن و عید مبارک عید مبارک میگن. میگه عید اصلی قیامت میشه، منتها یه عده رو میارن اونجا به جای اینکه دهل بیارن بزنن، یه عده آدما رو دهلشون میکنن. چرا؟ چون اینا اولا دهل یه خصوصیتی داره که توش خالیه، مغز نداره، میان توهیه. ای دهل های توهیه بی قلوب، اینا قلب ندارن، مغز ندارن. سهمتان از عید جان شد زخم چوب. زخم این دهل ها چیه که هی با این چوبا زخم و زخمه میزنن به اینا تا یه صدایی از اینا در بیاد دیگران خوش بشن. میگه اونایی که بیدین بودن، اینایی که خدا نشناس بودن، یه ماه رمضون رفت، این همه لطف، این همه رحمت، این همه برکت، هیچ اینا رو تکون نداد. مثل یه آدم گرسنه تشنه آلوده ای که کنار یه اقیانوس آب زلال شیرین خوشمزه قرار بگیره، این خودشو به آب بزنه تمیز میشه، یک کف از این آب بخوره تشنگیش برطرف میشه، تو این آب بیفته یه شیرجه بزنه نشاط و طراوت پیدا میکنه. اما اینقدر حال نداره که حتی یعنی خدا بلا تشبیه رحمتش رو تو ماه رمضان مثل این ماشین های دنده اتومات دیدین، لازم نیست شما دست دراز کنی یا دنده عوض کنی، پاتو بذاری کلاج بگیری، فقط کافیه گاز بده. کافیه ما آدما توی ماه رمضان یه فشاری میدادیم به خودمون، دنده و کلاج و همه رو خدا بر ما عوض میکرد، ولی بعضیا این حالم نداشتن. خب اینا دیگه روز عید دیگه باید افسرده باشن، مگر به خاطر اینکه از رحمت خدا ناامید نشن. تو روایات هست که منتظر باشن روز عرفه بیاد، بلکه خدا اون روز ببخشدشون. اما اونایی که با خدا بودن اونا روز قیامت مثل گل خندانن. درسته تو دنیا مثل قنچه یه خورده دلشون گرفته است، یه خورده دستشون بسته است، اما روز قیامت شکفته میشن، گل میشن و خوشبو میشن. عطرشون امروز معلوم نیست کی گله کی قنچه است، کی اصلا خیلی اوضاعش خرابه، روز قیامت معلوم میشه. این هست که ما از خدا میخواهیم اولا این عید رو واقعا مبارک بگردونه بر همه و جایزه هایی که برای بنده های خوبش در نظر گرفته به ما هم توجه کنه، ما هم قاطی اونها حساب بکنه. بالاخره توی مجلسی که یه بزرگی نشسته به احترام اون بزرگ پلو چلو که میارن به اون دم دریام میدن دیگه، ما هم قاطی خوبا به قول مولوی گفت که نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت، که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی. ما نمیگیم که ما با خوبان و بزرگان و نازنینان نسبتی داریم، یه جاهایی با حق بازی و دروغ و دعوان هم میشه یه کاری کرد. یه کسی داره میره تو حرم امام رضا میبینه حرم رو قرق کردن بستن، فقط یه عده خواص بزرگان آیت الله ها و مسئولین سیاسی، یه حضرت آقایی داره میره اینم میدوه به اون دربون میگه من پسر آقا هستم. خب به خیال این که این پسر آقاست اینم راه میدن، بعد که میره جلو آقا میگه حق واسه تو که پسر ما نبودی، میگه آقا خودمو بستم به شما، یه دروغ مصلحتی گفتم میخوام بیام زیارت امام رضا، شما که بخیل نیستین ما هم یه دستی از نزدیک به حرم برسونیم. یه جاهای آدم یه ادایی در بیاره که خودشو به بزرگان تشبیه کنه، یا آقایی به همسرش علاقه نداره ولو در ته دل دوستش نداره، حالا ادای آدم علاقه‌مندان رو در بیاره، بیا یه محبتی بکنه، یه شیرنی و شکلاتی بخره. یه کسی به شما بدی کرده، شما ادای آدمای خوش اخلاقو در بیار، یه زنگی بزن احوالشو بپرس. همین ادا در آوردن آقا خودش یه عالمی داره و کم کم خود امیرالمومنین فرمود، الان روانشناسا میگن که شما تلقین کن. تلقین کن یعنی چنی ادا در بیار دیگه. حضرت علی فرمود شما ادای آدم خوبارم در بیاری، کم کم خوب میشی، کم کم مثل اونا میشی. حالا ما به خدا عرض میکنیم خدایا ما تو این ماه رمضان ادای روزه دارا رو در آوردیم، ادای شب زنده دارا رو در آوردیم، ادای اونایی که شب قدر احیا گرفتن، دعا خوندن، قرآن به سر گرفتن، ما مثل اونا نیستیم، ادا در آوردیم. شما ما رو کم کم جز به اونا قبول کن و روز عید فطر همچنان که تو اون قنوت نماز عید فطر ازت میخواهیم که هر چی به پیامبر و اهل بیتش دادی به ما هم بده و دست خالی ما رو برنگردون. قطعا لطف و رحمت خدا شامل حال همه ما خواهد شد. امیدوارم ذخیره‌ای که از این ماه رمضان بردیم و گرفتیم مثل یه باک بنزین ذخیره که بعضی ماشینا دارن، اینو حفظ کنیم از دست برد شیاطین و هواهای نفسانی خودمون. انشالله تا یه رمضان دیگری خدا همه شما رو زنده بداره تا بتونیم یه ماه رمضان دیگه، یه سحرهای زیبای دیگه، یه دم افطارها و یه شب احیاهای دیگر رو درک بکنیم و با اولیای خدا هم نشین و هم نفس و هم داستان بشیم. شما رو به خدا می سپارم و سلام.
عیدتون مبارک دوستان عزیز. عید سعید فطر، روز بازگشت به خیشتن پس از یک ماه بندگی، عبادت و تلاش برای کسب خیرات و دوری از گناه و نزدیکی هرچه بیشتر به خالق هستی است. در طول 11 ماه سال به دلیل گرفتاری و غرق شدن در روزمرگی های زندگی بسیاری از ما از خیلی مسائل معنوی غافل میشیم. یک ماه رمضان فرصت ارزشمندی است که مجال بازگشت به خوبی ها و دوری از تعلقات دنیوی رو برای ما فراهم میکنه. نماز عید فطر نیز بستر و فضایی برای اتحاد و یکدلی مسلمانان است که دوشادوش یکدیگر به اقامه نماز ایستاده و شادی و معنویت خودشون رو با همدیگه شریک میشن. برپایی نماز پرشور عید فطر عاملی برای تقویت همدلی و اتحاد مسلمانان. بی تردید قرار گرفتن مسلمانان در یک صف به هم فشرده و واحد احساس اتحاد و نزدیکی رو ارتقا می بخشه. در نماز عید فطر می گیم بار الها به حق این روزی که آن را برای مسلمانان عید و برای محمد صلوات الله علیه و آله ذخیره و شرافت و کرامت و فضیلت قرار دادی، از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و مرا در هر خیری وارد کنی که محمد و آل محمد را در آن وارد کردی و از هر سوء و بدی خارج سازی که محمد و آل محمد را خارج ساختی. درود و صلوات تو بر او و آنها. خداوندا از تو می طلبم آنچه بندگان شایستت از تو خواستند و به تو پناه می برم از آنچه بندگان خالصت به تو پناه بردند. دوستان عزیز، یکی از مهمترین اعمال روز عید فطر پرداخت زکات فطر است. پرداخت نظاممند و مصرف هدفمند اون در رفع فقر از جامعه و تعدیل ثروت بسیار مؤثر خواهد بود. پرداخت فطریه به نوعی تطهیر مال و تمرین بخشندگی و نوع دوستی برای بندگان خداجوی و خداخواه. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم از ویژه برنامه عید بندگی در روز عید سعید فطر. و اما در این بخش صحبت‌های جناب آقای دکتر کوشکی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر دارم خدمت تمام دوستان شنونده، همه روزدارانی که یک ماه پر از صبر و استقامت و طاعت و بندگی رو با موفقیت پشت سر گذاشتن و امروز رو منتظرن تا از خدای خودشون عیدی بگیرن. انشاءالله که این روز بر همه دوستان شنونده و همه مسلمانان جهان مبارک باشه. یکی از مباحثی که در روز عید فطر ما خیلی با اون مواجه میشیم بحث زکات فطریه، یعنی این که به نوعی ماه رمضان خودمون رو و یک ماه روزداریمون رو در واقع مهر میزنیم و خاتمه میدیم با پرداخت زکات فطریه و البته اقامه نماز پرشکوه عید فطر. این قسمت در واقع نکته جالب توجه داره، این که ماه بندگی، ماه طاعت که قرار تمام بشه، اون وقت بنا به دستور صریحی که قرآن کریم زده باید این زکات فطریه رو پرداخت کرد و نماز عید فطر رو به جای آورد تا پرونده این ماه پر از عبادت و طاعت بسته بشه. اولین نکته که میشه استفاده کردن این هست که دین ما یه دینی است که هم ناظر به دنیاست هم ناظر به آخرت ماست. یعنی این که در این حالی که یک ماه پر از روزداری و عبادت و در واقع طاعت خداوند هست، در انتهای اون ما باید یک رفتار دنیایی داشته باشیم، یعنی بخشی از درآمد خودمون رو بر اساس اون قواعد فقهی که همه دوستان شنونده مستحضر هستن در اختیار نیازمندان قرار بدیم. این نشون میده که دین ما در واقع افق‌های دنیایی و اخروی رو با هم داره. اینجا نیست که فقط بخواد به آخرت بپردازه و به دنیا و اصلاح دنیا تا کاری نداشته باشه. دومین نکته که در بحث فطری ما ملاحظه می‌کنیم همین تمرین رفتار جمعی است، منتها با گام‌های کوچک. یعنی دین ما از ما خواسته که هر کدوم از ما یک گام برداریم برای حل مشکلات مالی جامعه. اما وقتی نگاه می‌کنیم چون همه اکثریت جامعه در این گام کوچک شریکن، بازتاب خیلی بازتاب بزرگ و قابل تأملی است. این یه تمرین می‌تونه باشه برای تمام رفتارهای اجتماعی ما که اگر هر سروند، هر انسان مکلف و مسئول یک گام کوچک در حل یک مشکل خاص بذاره، اون وقت می‌بینیم که تمامی جامعه به سمت اون به حل اون مشکل حرکت خواهد کرد. از این نظر قابل ارزش‌گذاری و تأمل هست و می‌تونه یه الگو باشه برای حل مشکلات اجتماعی جامعه بشری. حتی در انتهای ماه مبارک رمضان خداوند میخواد با جعل این حکم توجه ما رو جلب بکنه به اینکه ما احساس مسئولیت اجتماعی بکنیم. خداوند میخواد که ما در پایان یک ماه توجه به خودسازی متوجه
متوجه ساخت جامعه بشیم و عملا بعد از خودسازی برسیم به اینکه خیلی خب حالا با جامعهمون رو هم بسازیم و در گام اول بیایم بخشی از نیازهای انسانی که نمیتونن نیازهاشون رو تامین کنن رو تامین بشیم و تامین بکنیم. این توجه از خود به خلق پس از خودسازی یه رفتار تربیتی آموزشی سای الگوست و ما از این الگو در واقع این رو میتونیم یاد بگیریم که ثمره خودسازی باید اصلاح جامعه باشه. اگر خودسازی منجر به اصلاح جامعه نشه این خودسازی قطعاً درش اشکال و ایرادی وجود داره. بحث بعدی دیگه این هست که یک نکته آموزشی در زکات فطریه ما دستور داریم از اون چیزی که قوت غالب خودمون هست، یعنی همون غذایی که معمولاً میخوریم، غذایی که بیشتر میخوریم در طول سال، اون رو به زکات فطر بدیم. کنایه از اینه که اگر شما میخواهید در واقع کمکی رو به کسی بکنید، کمکی باشه در شأن خودتون، یعنی که لازم نیست کسی از شأن خودش بالاتر کمک کنه و البته شایسته هم نیست کسی از شأن خودش پایین‌تر کمک بکنه. گاهی وقتا ما چیزی رو که به درد نخوره و